بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه سیاسی، خودشناسی سیاسی. صفحه 131. نظری دیگر بر واقعه 11 سپتامبر، پدیدی و پوشاری ماهیت امپریالیسم. واقعه 11 سپتامبر و انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک به همراه پنتاگون در واشنگتن را بایستی بزرگترین و پیچیده‌ترین واقعه جهانی در پایان قرن بیستم و سرآغاز 1300 میلادی دانست و نیز نقطه عطفی در تاریخ تمدن مدرن جهان و سرآغاز افول آشکار استکبار جهانی به رهبری آمریکا. درباره ماهیت این واقعه دو نظریه و ادعای کلی پدید آمده است. یکی این که این واقعه یک پروژه امپریالیستی صهیونیستی بوده تا بهانه ای جهانی برای سرکوب جهان اسلام باشد و کل جهان را مبدل به لقمه ای برای بلعیدن آمریکا نماید. ولی نظریه دوم که اساساً از دهان خود آمریکا و تمدن غرب صادر می شود، داله بر یک تهاجم تروریستی از جانب طالبان به رهبری بن لادن می باشد و به قول آقای بوش یک جنگ صلیبی دوم از جانب اسلام بر علیه مسیحیت است. نظریه اول داله بر غایت پدیدی تمدن غرب و آمریکا می باشد که این حد از پدیدی هرگز در هیچ مخیله ای نمی گنجد و این اشد پدیدی نظام امپریالیسم است که برای بقا و توسعه خود حتی به مردمان خودش هم رحمی نمی کند و از مردم و حامیان خودش به عنوان طعمه استفاده می کند. طبق این نظریه میتوان پلیدی و مکر و شقاوت شیطان را کما بیش از ماهیت امپریالیسم مشاهده کرد. نظریه دوم داله بر غایت پوشالی و میانتوهی بودن قدرت اطلاعاتی، امنیتی، نظامی امپریالیسم است که عده‌ای پا برهنه از افغانستان دو چشم امپریالیسم آمریکا را از کاسه درآورند، همانطور که رستم چشمان اسفندیار را درآورد. و اما حقیقت کدام یک از این دو ادعاست؟ درستی هر یک از این دو نظریه بی تردید سند نابودی امپریالیسم است. در نظریه اول امپریالیسم از چشم جهانیان به لحاظ حقانیت ساقط شده است و در نظریه دوم هم امپریالیسم از چشم جهانیان به لحاظ قدرت ساقط شده است. ولی از آنجا که فلسفه قدرت است و حق همان قدرت تلقی می شود، لذا در هر یک از این دو دیدگاه معنای دیگری هم حضور دارد و نتیجه مفهومی و فلسفی و روانی و تاریخی حاصل از هر نظریه حاصل آن دیگری نیز می باشد. ولی اگر فقط به صورت عینی واقعه بنگریم، نیز این دو نظریه تو امان مصداق دارد و لذا به لحاظ معنوی هم این دو نظریه به ظاهر متضاد دارای معنا و حاصلی واحد است. واقعیت این است که طالبان دست پرورده سازمان سیا و وزارت اطلاعات پاکستان بود که خود تحت سلطه سازمان سیا تلقی می شود و پیدایش این گروه به لحاظ تاریخی این حقیقت را نشان می دهد. و اما شخص بن لادن که یک امپریالیست عربی و از شرکای خاندان بوش و دوستان این خاندان بود، به عنوان پدرخوانده وارد تشکیلات طالبان شد و به نخستین هدف طالبان که اخراج شوروی بود لباس عمل پوشانید که از اهداف آمریکا هم تلقی می شد و لذا طالبان و آمریکا هدفی واحد داشتند. و اما اختلافات بعد از این هدف مشترک آغاز شد. سرکرده های طالبان و بن لادن از سالها قبل در خاک آمریکا به بسیاری از رموز امنیتی و نظامی آمریکا پی برده بودند، زیرا در خاک این کشور دور دیده بودند و بسیاری از عناصر امنیتی و نظامی آمریکا را می شناختند و با ناراضیان آمریکایی در هیئت حاکمه پس پرده آن هم روابطی حسنه یافته بودند. به هر حال استفاده از حمایت‌های نظامی آمریکا جهت سرنگونی شوروی در افغانستان برای طالبان در عرصه سیاست و منافع و اهدافشان امری عجیب و نامعقول و خلاف اعتقادشان تلقی نمی‌شد. آنها تبدیل به یک شمشیر دودم شده بودند که اول گردن شوروی را زدند و سپس چشمان آمریکا را کور کردند. در حقیقت بایستی از این منظر به زیرکی طالبان و بن لادن مرحبا گفت. در جهان سیاست مدرن هیچ فرد و گروهی تا این حد خردمندانه و موفق عمل نکرده است. بنابراین با اندک نگاهی بر این وضعیت طالبان و بن لادن به آسانی میتوان درک کرد که واقعیت امر 11 سپتامبر یک تلفیقی از هر دو نظریه میباشد. در رساله استراتژی نخبگان امپریالیسم که به معرفی مافیای کمیسیون سه‌جانبه پرداخته‌ام به وضوح نشان داده‌ام که یکی از دکترین‌های این مافیا که در سال 1973 پدید آمده بود، دکترین موسوم به اسلامی کردن منطقه خاورمیانه بود که هدفش ایجاد انقلابات شبه اسلامی و شدیداً افراطی و عصر حجری در کشورهای خاورمیانه بود که بدین وسیله بتوانند به نام اسلام ریشه اسلام را در روح و اندیشه مسلمانان بسوزانند. ولذا کشورهای اسلامی به پای خودشان به پابوس امپریالیسم بروند تا آنها را از شر این نوع اسلام نجات دهد. پروژه طالبان هم یکی از این دکترین ها بود که نتیجه اش این شد که نهایتاً آمریکا به عنوان ناجی مسلمانان وارد منطقه شود. ولی این مکر ابلیس این بار به سوی خودش بازگشت و مصداق کلام خدا شد که با خدا مکر مکنید که مکر خدا برتر است. حماقت آمریکا از انقلابات اسلامی جهت سرنگونی شاه هم به همین نیت بود، ولی با محاسبات این دکترین جور در نیامد و لذا در مقابل انقلاب قرار گرفت. این رساله مذکور را بنده در سال 1360 نگاشتم که به نوبه خودش انقلابی در عرصه شناخت امپریالیسم محسوب می شد که متاسفانه موفق به انتشار نشد و در تلویزیون جمهوری اسلامی هم برنامه‌ای که بر همین اساس ساخته شده بود موفق به پخش کامل نگردید. و به قول یکی از دوستان گویا حامیان دکترین کمیسیون سه‌جانبه در همه جا هستند. پس واقعه 11 سپتامبر به لحاظی جهانی کردن دکترین مذکور بود تا کل جهانیان را از اسلام به وحشت اندازند و لذا کل جهانیان را بر علیه این اسلام قشری و ضد انسانی بشورانند و نام آن را نبرد جهانی بر علیه تروریسم بگذارند. و از لحاظی دیگر این واقعه به معنای شکست این دکترین است، مثل تیری است که کمانه کرده و به سوی شلیک کننده اش اصابت نموده است. این هر دو معنا واقعیت دارد، ولی نتیجه نهایی را فقط مسلمانان بیدار و عارف رقم خواهند زد. یعنی اگر مسلمانان متفکر و بیدار بتوانند اسلام حقیقی و نجات بخش را به جهانیان معرفی کنند، کل این دکترین نهایتاً بر سر صاحبانش خواهد شکست و نابودشان خواهد کرد. ولی اگر اسلام به واسطه عارفانش احیا نگردد و به روز نشود، دکترین مذکور محقق خواهد شد در نزد امپریالیسم و هم در بطن جهان اسلام. و خطرناکترین تحقق این دکترین در بطن جوامع اسلامی است، زیرا این جوامع با شعارهای اسلامی و عمل امپریالیستی دچار نفاق و شقاق شده و از درون فرو می پاشند و آنگاه آمریکا آماده است تا به عنوان ناجی وارد شود. بودن یا نبودن مسئله این است. پدر و مادر کفر میگویند که سیاست پدر و مادر ندارد، یعنی حرامزاده است و هیچ عهد و وفایی ندارد، چرا که شعبه ای از کفر بشر است. منظور از سیاست آن راه و روشی است که جز قدرت هدفی ندارد و لذا جز ریا و زور و زر آدابی ندارد. بنابراین سیاست یک کفر حرفه‌ای است. در قرآن کریم نیز در ده‌ها آیات شاهدیم که خداوند مؤمنان را از دل بستن و معاشرت و معامله و رفاقت با کافران باز می‌دارد، حتی اگر عزیزترین کسان مثل والدین و فرزند و همسر باشند. کسی که قلبش کافر است حتی نسبت به خودش بخیل است، پس به هیچ کس رحم نمی کند و چشم دیدن ایمان را در نزدیکترین کسان خود هم ندارد، هرچند که او را در عزت و سلامت و امنیت بیابد. و اتفاقا ایمان نزدیکان غیر قابل تحمل تر از بیگانگان است، زیرا آینه شقاوت و حماقت کافران است، مخصوصا کافرانی که در لباس دین پنهان شدند. آدم های کافر تا به تحمل آرامش اطرافیان خود را ندارند و آرامش مؤمنان اتفاقا بر تشنج کافران می افزاید، زیرا در تشنج آنان شریک نمی شوند. لذا از نظر کافران این مؤمنان آدم های بی عاطفه ای تلقی می شوند، زیرا حاضر نیستند در بخل و شقاوت و بیقراری شریک باشند. کافر پدر و مادر ندارد، زیرا خالق خود را منکر است و اگر هم نمازی بخواند نماز خود را خدا می داند و آن را می پرستد. کم نیستند کسانی که عبادات خود را می پرستند و اینان شدیدترین کافرانند. کافر نه پدر مادر دارد و نه فرزند و برادر و خواهر و دوستی دارد. فقط مؤمنانند که خواهر و برادر و پدر و مادر و دوستان همدیگرند. وزارت اطلاعات یا وجدان نظام. در عصر جدید ستون فقرات بقای هر نظام و حکومتی همانا وزارت اطلاعات آن است که اگر این ستون فقرات بپوسد به ناگاه نظامی کمرشکن می شود. به یاد آوریم که در رژیم شاه این ساواک بود که به شاه خیانت کرد و علت العلل خشم و قیام مردم ایران برخواسته از نفرت بر علیه ساواک بود. و نیز به یاد آوریم که شوروی سابق از درون سازمان کاگبه پوسید و به نظام خود خیانت کرد، زیرا اکثر عناصر اصلی آن را آمریکا خریده بود. و نیز می‌بینیم که علت اصلی این همه فضاحت و بازیچگی آقای بوش سازمان سیاست که آمریکاییان را در جهان مضحکه و ملعون جهانیان ساخته است. و نیز به یاد می‌آوریم که حدود 10 سال پیش ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در بخشی از وزارت اطلاعات رخ نمود و نظام ما را تا لبه پرتگاه سقوط کشانید و آن همه بدنامی در جهان پدید آورد و دشمنان نظام را شاد نمود و تا به امروز از آن واقعه بر علیه نظام ما و اسلام تبلیغات می کنند. وزارت اطلاعات در هر کشوری به مثابه وجدان پنهان آن نظام و جامعه و بلکه به مثابه ناموس یک ملت و آبروی یک اعتقاد و هویت است و لذا هر فسادی در این وزارتخانه به مثابه یک ویروس مغزی عمل می کند و از ایدز هم مهلک‌تر است، زیرا دستگاه ایمنی جامعه را از درون از کار می اندازد. لذا واجب است که خاصه در یک نظام اسلامی از پاکترین و متقیترین و عالمترین عناصر در این وزارتخانه استفاده شود. بدبینی مردم به این وزارتخانه به مثابه بدبینی به مغز نظام است و هراس و نفرت از وجدان و ناموس یک ملت. وای به آن روزی که مردم از این وزارتخانه احساس ایمنی و اعتمادشان سلب گردد. وزارت اطلاعات بنا به طبیعتش خشن و بی‌ملاحظه است و لذا واجب است که رعوف ترین و خدا ترس ترین عناصر را به کار گیرد. آن که در این وزارتخانه از وزیر مهمتر است همانا پرسنل درجه سه هستند که با مردم مربوطند. زمینه وحدت مذاهب چیست؟ امروز مسئله مذهب واحد جهانی یا وحدت مذاهب در رأس مهمترین گفتگوی بین ملل و تمدنها و مذاهب می باشد و البته این مسئله از حدود 2 الی 3 قرن پیش در اروپا آغاز شده و اما در عرفان اسلامی یک امر بس قدیم است و فقط هم عرفا در این امر موفق بودند و این همان علت جهانی شدن اندیشه و آثار کسانی چون ابن عربی و مولوی و حافظ می باشد. تلاشی غیر از این راه محکوم به شکست و اتلاف وقت و بلکه ابتذال و فریب است. ماجرای گفتگوی تمدن‌ها را به یاد آوریم که به دستبوسی کاخ سفید منجر شد و تلاش اروپاییان قرون گذشته هم که منجر به پیدایش فراماسونری و سازمان‌های بزرگ اطلاعاتی و جاسوسی گردید. بایستی عرفان‌ها با هم گفتگو کنند نه تمدن‌ها و حتی مذاهب. می‌دانیم که بر حسب اعتقاد ذهنی و ادعا همه مذاهب حقه و ناحق موجود در جهان اصول 5 گانه دین را کما بیش قبول دارند. همه یگانگی خدا و رسالت انبیا و معاد را پذیرایند و حتی عدل و نیز امامت را به عنوان رهبری معنوی جهان و ناجی موعود تصدیق می‌کنند. پس بر این مبنا هیچ وحدتی حاصل نمی آید و بلکه خود یکی از منابع تفرقه و تضاد و عداوت است. ولی تجربه به ما نشان می دهد که فقط از طریق عرفان مذاهب است که مذاهب به ذات یگانه خود رجعت می کنند و اصلاً وجود خود عارفان بزرگترین زمینه و ارکان این وحدت است. بنابراین بیاییم و این همه انرژی و تلاش را بر روی عرفان و اشاعه و توسعه و تعمیق عرفانی متمرکز کنیم. این همان امری است که ما قبلا هم تحت عنوان ستاد اعراف به مسئولین فرهنگی کشور پیشنهاد کردیم و نیز در انتظار نماندیم و خود در حد توان خیش این کار کبیر را آغاز نمودیم که سایت عرفان درمانی سرنخ این تلاش می باشد و در انتظار یاری دیگرانیم. تنها راه نجات جامعه ما. به گواه تاریخ دین خدا و مقدسات از هیچ جناحی به اندازه نفاق یعنی کفر پنهان در لباس دین لطمه نخورده است. بزرگترین فجایع بشری از قلمرو به نفاق برخاسته است که حاصل اکراه و ریا و جبر در دین خداست. همه امامان و عارفان به دست رؤسای نفاق به قتل رسیدند. آن بخشی از نفاق که تبدیل به نهادهای اجتماعی می شود برخواسته از اکراه و جبری است که از جانب حکومت تحت عنوان دین به مردم تحمیل می شود و بدین گونه شاهد بروز مؤسسات قرض الحسنه هستیم که کانون رباخاری در جامعه هستند و ظهور محافل فسق و فجوری که به نام مدداهی و عزاداری حسینی و سماع عارفانه نهادینه می شوند که شومنها و کابارئی‌ها در لباس مقدسات هستند. امروز تنها راه نجات جامعه ما اجرای همه جانبه آیت الکرسی یعنی لا اکراه فی الدین است. تلاش برای پنهان ساختن کفر جامعه منجر به ایجاد نفاق می شود و لذا در لباس دین و مقدسات و عبادات شاهد بروز اشد جنایات می شویم و همه اینها البته به نام اسلام تمام می شود. و نهایتاً نظامی را که بر اسلام بنا شده از بنیاد می پوساند. در معرفت اسلامی هیچ مصلحتی به نام نفاق نداریم. نفاق بزرگترین مصلحت کفر و ابلیس است. چون این تلاش هایی جز به پنهان داشتن مرز بین کفر و دین نمی انجامد که همه تبهکاران را در این لباس پوشش می دهد و حمایت می کند. در آیت الکرسی که شاه آیه قرآن نامیده شده، ملاک تشخیص رشد و گمراهی به وضوح معین شده و آن لا اکراه فی الدین است که متاسفانه در کشور ما جز به حرف رعایت نمی شود و بزرگترین قدم رو به مفاسد و براندازی دین و مقدسات و نهایتاً خود نظام اسلامی است. بیایید میکده ها و اماکن رسمی فساد را افتتاح کنید تا مرز بین کفر و دین آشکار شود، تا جوانان ما امکان تشخیص و انتخاب بیابند. دو نوع جنگ و صلح. تضاد و وحدت بین انسان‌ها، یعنی دوستی و دشمنی بین انسان‌ها، از دو نوع کاملا متفاوت است: ذاتی و صفاتی، باطنی و ظاهری. و این تفاوت بین دو هدف است و دو وسیله. تفاوت بین مؤمن و کافر یک تفاوت باطنی و ذاتی است، یعنی تفاوت بین دو نوع هدف و دو نگرش. ولی تفاوت بین فقیر و غنی یک تفاوت مادی و دنیوی و ظاهری و ابزاری است، زیرا هر دو ثروت را دوست دارند و هدفی جز قدرت ندارند. دعوای بین قدرت ها نیز یک جنگ مادی است، ولی چه بسا یک قدرت کوچک بر علیه قدرت بزرگتری می جنگد تا به قدرت او برسد و بلکه از او برتر شود. ولی موضوع دعوایش را به قلمرو به یک تفاوت ذاتی و باطنی و معنوی می کشاند، مثلا به قلمرو به فرهنگ و مذهب می کشاند. این دعواها یکی از فریبنده ترین جنگ ها در جوامع و بر روی زمین بوده است و مردمان را فریب داده است. امروزه عمده و اکثر جنگ ها بر روی زمین از این نوع اخیر است که در واقع جنگی منافقانه است، مثل جنگ بین کشورهای سوسیالیست و امپریالیست، مثل عمده جنگ های بین شرق و غرب، بین ملل جهان سوم و نیز جنگ های بین ابرقدرت ها و جنگ بین حکومت ها و اقوام و فرقه ها. امروز اکثر خصومت ها و جنگ ها دارای هویتی دروغین و مصنوعی هستند، همینطور است اکثر دوستی ها و اتحاد ها. دعوای اصلی بر سر دنیای بیشتر و قدرت و ثروت بیشتر است و رعیت بیشتر. و لذا مردمان عادی که در این جنگ ها وارد می شوند و فریب شعارهای معنوی طرفین دعوا را می خورند، همواره فریب خورده و قربانیان این دعوا هستند و نهایتا طرفین دعوا به سازش می رسند. حکومت دینی در آخر الزمان. حکومت ها و دموکراسی های دینی در آخر الزمان اگر دارای رهبران و مسئولین صادق و مؤمن نیز باشند، باز هم قادر نیستند که جوامع و نظام هایی بر مبنای دین خالص پدید آورند و فضیلت را در جامعه حاکم کنند، و بلکه دین حاکم بر کل جامعه اگر دین نفاق نباشد مذهب شرک است. ولی با این حال این نظام‌های دینی دارای دو ارزش حیاتی هستند: یکی این که از سقوط آزاد جامعه در منجلاب کفر و فساد ممانعت می کنند و سرعت این سقوط را کند می سازند و هلاکت کلی جامعه را به عقب می اندازند. و اما دومین ارزش این حکومت های دینی این است که ارزش وجودی و نجات بخش ظهور ناجی موعود را در اذهان مردم تشدید می کنند و این باور را تحکیم می کند که جز با حضور امام کامل و رهبری او بر جوامع امکان یک حکومت و نظام خالص و مؤمنانه و الهی ممکن نیست. و اتفاقا جنبه های ناکام عمل کرده این حکومت های دینی است که باور به لزوم اجتناب ناپذیره ظهور ناجی را به وجود می آورد و این ظهور به واسطه شدت و عمق انتظار است که رخ می نماید. به شرط اینکه در حکومت‌های دینی مسئله اکراه و اجبار در دین از میان برداشته شود تا کفر پنهان نماند و بلکه عیان باشد و حد و مرزش با ایمان مشخص گردد، زیرا بزرگترین دشمن دین خالص و حکومت و ظهور ناجی همانا شرک و نفاق است. زیرا ظهور ناجی از تضاد آشکار بین کفر و ایمان رخ می نماید و نفاق که حاصل اکراه و اجبار در دین است، این تضاد را پنهان می‌دارد که خود موجب تباهی مضاعف است و بدنامی دین و تعویق ظهور. مسرف‌ترین ملت جهان. حتی اکثر مسئولین تراز اول کشور ما اعتراف می کنند که ملت ما در مصرف اسرافی ترین ملت دنیاست. این اسراف که از منظر دین ما گناه محسوب می شود، به همان میزان شامل حال دولت مردان و نظام حاکمیت سیاسی ما نیز می شود و البته امری طبیعی است، زیرا دارای نظامی جمهوری هستیم. بنابراین طبیعی است که طبقه حاکمه ما اسراف کارتر باشند، زیرا ثروت و قدرت بیشتری در اختیارشان است. از بریز و بپاش‌های درون خانه‌ها تا اشرافیت و راندخاری و باند بازی جلوه‌های گوناگون اسراف است. آن که در اقتصاد دچار اسراف است، طبعاً در سیاست و حکومت هم دچار اسراف است و این یک قانون در نفس بشر است. پس از 30 سال آیه و قسم و موعظه و فلسفه و تنذیر و اخلاقیات، بالاخره مسئولین مجبور شدند از طریق بالا بردن قیمت کالاهای اساسی از اسراف بکاهند و یا همچون سهمیه بندی مصرف بنزین این همه گرفتاری و عوارض جانبی برای دولت و ملت پدید آورند و هنوز طولی نکشیده بازار سیاه بنزین پدید آمده است. اسراف در هر امری حاصل بی ارادگی و بی اختیاری و افسار گسیختگی نفس و فقدان عقل و تقواست. پروازه هست که اسراف صورت مادی و اقتصادی بی ایمانی و کم عقلی می باشد، یعنی یک مسئله ذاتاً فرهنگی و اخلاقی است، همانطور که شاهد یک انحطاط و زلالت عظیم فرهنگی در همه امور هستیم و عجب است که این بنبست فرهنگی را هم برخی می خواهند با بودجه اضافی حل و فصل کنند. مثل این که بخواهیم جهل و کفر یک آدم را با اضافه حقوق برطرف کنیم. اسراف حاصل بی فرهنگی است و بی فرهنگی حاصل بی معرفتی در دین است. تفسیری از واکنش غرب در قبال ایران. تمدن غرب در قبال انقلاب اسلامی ایران فقط و فقط دچار یک هراس بوده است و آن پیدایش یک تمدن به راستی دینی و اسلامی بر مبنای معرفت توحیدی بوده است که بر اصول و ارزش‌هایی غیر از علوم و فنون و آزادی و دموکراسی و مصرف پرستی و فرمالیسم بنا شده باشد. تمدنی با علوم و فنون و عدالت و آزادی توحیدی و عرفانی و نه اروپایی و آمریکایی. کل تبلیغات غرب از آغاز انقلاب تا به امروز در سراسر جهان انقلاب اسلامی ایران را متهم به تهجرگرایی و بازگشت به عصر فئودالیسم و ضدیت با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی و عداوت با آزادی و دموکراسی کرده است تا بدین گونه ایرانیان و مسئولین نظام را مجبور به اثبات خلاف این اتهامات سازد، یعنی به تقلید و پیروی از ارزش‌ها و مبانی تمدن غربی بپردازد و بدین گونه خود را از اتهامات و اراده نجات دهد. این واکنش جاهلانه از زمان دولت آقای خاتمی آغاز شد و متاسفانه شاهدیم که این دسیسه‌های شیطانی غرب در دهه اخیر در حال تحقق می باشد و ایرانیان به دام این دسیسه افتاده و با پیروی از ارزش‌های تمدن غربی و زیر پا نهادن اصول توحیدی مشغول دفاع از خیشتن شدند تا ثابت کنند که اتفاقاً از غربی ها هم پیش رفته تر و علم پرست تر و عاشق ترند به تکنولوژی و بازی های دموکراتیک و هیچ کم ندارند و بلکه مدرن تر و غربی ترند. این ترفند تبلیغاتی غرب که به راستی یک ترفند ابلیسی بوده متاسفانه در مردم و مسئولین ما شدیداً اثر کرده است و لذا شاهدیم که اروپایی ها مشغول تصدیق ما شدند و آمریکا هم این تصدیق را آغاز کرده است. این پیروزی ما نیست بلکه فلسفه انتخابات از منظر تشیع. در فرهنگ اسلامی و خاص شیعی معنی انتخابات و رأی دادن دقیقاً مترادف با بیعت کردن با امام خیش است و جز این هیچ معنا و مترادف دیگری در معرفت و باور اسلامی ندارد الا این که بدعت است، آن هم بدعتی که علناً در تضاد با اصول امامیه است که یک شیعه حق ندارد هیچ فردی الا امام خود را مسئول سرنوشت خود و جامعه خود کند، زیرا رهبران سیاسی امامان هدایت یا زلالت مردمند و سرنوشت افراد و جوامع را رقم می‌زنند. از این منظر دموکراسی و انتخابات در هیچ مکتب و مذهبی همچون تشیع قداست و اهمیت ندارد، ولی مسئله این است که آیا رأی دهنده و کاندید شونده هر دو بر این حق اشراف و معرفت و مسئولیت دارند؟ آیا هر مسلمان شیعه‌ای به کاندیدای خود از منظر امام سرنوشت خود می نگرد؟ زیرا خواه نخواه چنین است. پس وای به حال کسی که با این معنا بازی کند، چه آن کسی که انتخاب می شود و یا انتخاب می کند. امام و مأموم هر دو به یک میزان مسئول این بیعت می باشند. یک مؤمن شیعه به جز امامش نباید به کس دیگری رأی دهد، یعنی به کاندیدای خود بایستی به چشم امامت بنگرد در درجات، یعنی یک کاندیدا بایستی نشانه ای از نور امامت و هدایت را به درجه ای در خود دارا باشد. پس کسی که به وعده های دنیوی رأی می گیرد دجال است و آنی که رأی می دهد یک قربانیست. انقلاب فرهنگی تنها راه نجات از بن‌بست‌ها. در مجموعه مقالات و آثار ما نشان داده ایم که کشور و مردم و دولت و مسئولین نظام و نیز کل انقلاب ما از همه جانب دچار بنبست ها و بحران ها و مفاسد و رسوایی هایی است که در هیچ جای جهان مشابه ندارد و مختص کشور و انقلاب ماست. این حقیقت در دولت آقای احمدی نژاد بیش از پیش خودنمایی کرده است، چرا که در صداقت و تلاش و عدالت جویی و مهربانی ایشان جای هیچ تردیدی باقی نمانده است. انقلاب ما انقلابی ترین و مردمی ترین انقلابات دوران بوده است و لذا هیچ کدام از بدبختی های موجود در شأن ما نیست. آن هم مشکلات و مفاسدی که گاه در جهان از همه کشورها پیشی گرفته است. ما نشان داده ایم که عیب و انحرافی جز در نگرش و ادراک ما از اسلام نیست. پس محتاج انقلابی در نظام فکری و معرفت دینی خود هستیم که به زبان رایج همان انقلاب فرهنگی است. ولی نه از نوع آن انقلاب فرهنگی که در سالهای نخست انقلاب تجربه کردیم که اساساً انقلاب سیاسی بر محور اقتدارگرایی و شعارهای سطحی ضد غربی بود که هم نظام آموزشی ما را فلج و کاریکاتوری نمود و هم نظام سیاسی ما را تک حزبی کرد که خود از علل بسیاری از مفاسد امروز است. ما اینک به راستی به هیچ چیزی جز انقلاب فرهنگی، آن هم انقلابی در هویت و معرفت شیعی، نیاز نداریم. یا به این نیاز تاریخی خود پاسخ می دهیم و یا در منجلاب این همه مفاسد و تضاد و ریا و نفاق غرق می شویم و آنگاه مجبوریم که یک شورش و فروپاشی مهلک و جبران ناپذیر را پذیرا شویم. ظهور فاشیسم از قلب برابری. آیا این حیرت آور نیست که مخوفترین فاشیست های جهان از بطن فلسفه های برابری سر برآورده اند؟ البته سخن بر سر برابری حقوق انسانی و اجتماعی نیست، بلکه برابری و همسانسازی اندیشه و احساس و عمل و کردار و سلایق و استعدادها. و فرقی ندارد که فلسفه همسانی آدم ها تحت چه عنوان و آرمانی باشد، سوسیالیسم، ناسیونالیسم، لیبرالیسم و غیره. استالین و هیتلر و بوش سه نمونه از این سه نوع برابرسازی هستند که مبدل به سه دیوانگی آدم خوار شدند. انسان‌ها دارای حقوق یکسانند، مخصوصاً در این حق که مطلقاً برابر نباشند و هر کسی موجودی منحصر به فرد خودش و خدایگونه باشد. این حق الهی انسان است و تنها ویژگی و تمایز انسان از حیوان تلقی می شود و بدین گونه جوامع بشری از گله‌های گوسفند متمایز می شوند. همه برابری پرستان جهان عاشق تبدیل انسان به گوسفند می باشند، زیرا کل بشریت را همچون یک لقمه واحد برای بلعیدن خود می خواهند. این ایده برخواسته از طبع جهانخواری و آدمخواری است. انسانها در فردانیت ویژه خود برابرند. همه دیکتاتورهای تاریخ عاشق همسانسازی افراد جامعه بودند و در هر مکان و زمانی متوسل به یک ایده و آرمان خاصی شدند که گاه دینی بوده و گاه سیاسی و اقتصادی و فلسفی و امثالهم. و امروز این ایده تحت عنوان دموکراسی بر کل جهان مسلط شده که فریب کارانه ترین ایده آدم خارانه است، زیرا دم از حکومت مردم بر مردم می زند. و این یک دجال جهانی است که با استفاده از افسون تکنولوژی و مصرف پرستی بر مردم جهان سیطره یافته است، زیرا تکنولوژی کارگاه همسانسازی است. فاشیسم مدرن فرزند طبیعی تکنولوژیسم است. آسیب شناسی نخبگان. عصر نئو امپریالیسم دوره حاکمیت نخبگان امپریالیستی در نظام سلطه است، ولذا نئو امپریالیسم عرصه به خود آیی امپریالیستی می باشد که حقوق بشر را در سرلوحه استراتژی های خود قرار داده است که آزادی و دموکراسی و برابری جنسی از ارکان آن محسوب می شوند. جهانخواران هم فهمیدند که دیگر جهان به قدرت زر و زور به پیش نمی رود و اینک نوبت حکومت نبوغ است، یعنی حاکمیت تزویر. نبوغی که در آن خدا نباشد و خدا محور نباشد همان ابلیس است و ما اینک حدود 3 دهه است که تحت شعاع سیاست ها و برنامه ها و استراتژی های نخبگان امپریالیسم زندگی می کنیم و این دیگر حکومت شیاطین و اراذل و اوباش نیست، بلکه حکومت خود ابلیس است که در سودای حکومت واحد جهانی به سر می برد و پدرخوانده این عرصه به خود آیی امپریالیستی هم خاندان راکفلر می باشد که مقر امپراتوریش در نیویورک است و در محور برنامه هایش جذب نخبگان بشری در همه علوم و امور از سراسر جهان است که در دانشگاه راکفلر کولومبیا، هاروارد، ام‌آی‌تی و امثال هم بورسیه می کند و به آنان وعده مشارکت در سلطه جهانی را می دهد و در روز روشن هم این کار را می کند. و ما شاهد به غارت رفتن صدها تن از این نخبگان از کشور خودمان در سالهای اخیر بوده ایم. امپریالیسم یک نگرش و نظام فکری است و هر فرد یا جامعه‌ای که بدان مبتلا شد به سوی مادرش می رود. می گویند که علت سقوط هواپیما چیزی جز جاذبه زمین نیست و این قاعده شامل حال مسئله مذکور هم می شود، یعنی پرستش علم و تکنولوژی و سودای رهبری بر جهان، آن نقطه ثقل جاذبه غرب برای نخبگان شرقی است. پس فرهنگ و تبلیغات حاکم بر کشور خودمان است که نخبگان را به سوی غرب می راند. این پرستش مالی خولیایی علوم و فنون و توسعه اقتصادی و کسب مقام اول در خاورمیانه در واقع قلب تهاجم فرهنگی است که از خود ماست که بر ماست. چندی قبل گزارشی از یک خبرگزاری وطن درباره سایت عرفان درمانی دیدیم که سایت ما را یک سایت زاله معرفی کرده بود و از مسئولین نظام تقاضای فیلتر نمودن ما را داشت. البته خود ما هم با توجه به جبه حاکم بر فرهنگ کشور تا همکنون هم در حیرتیم که چرا سایت جوان ما هنوز بلوکه و مصادره و تعطیل نشده است. هرچند که مرتباً دچار تخریب می شود که خدا می داند از کجاست. این شمع را هم خاموش کنید تا دیگر هیچ زشتی به چشم نیاید. این است مسئله. ولذا این همه ناله و فغان از مظلومیت و انحطاط و بی‌هویتی فرهنگی هم اشک تمساح است و اثری نداشته و ندارد از زمانی که انرژی هسته‌ای و پیوند ژنتیکی و فرمول‌های پلیمری تبدیل به اصول دین عملی ما شده اند و از آیین ما جز روزه ماه محرم چیز دیگری در میان نیست. چگونه نظامی که شالوده های اقتصاد و معرفت شناسی و آموزشیش تماماً غربی است می تواند حاصلی دیگر داشته باشد و مزدور بی مزد و مواجب تمدن غرب نباشد و برای غرب تولید نخبه نکند؟ حتی عرفان ما هم باید طبق موازین مراکز اسلام شناسی و مولوی پژوهی غرب باشد، وگرنه استاندارد و مقبول نیست و زاله محسوب می شود. نخبه سازی و نخبه نگری ما دارای ذاتی غربی است. پس ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ دو نوع مبارزه با امپریالیسم. اصولاً دو نوع مبارزه در نفس بشر حضور دارد که دارای دو ماهیت به کلی متفاوت و بلکه متضاد است. مبارزه برای تصرف هرچه بیشتر دنیا و مبارزه برای رهایی از اسارت دنیا. مبارزات اجتماعی و سیاسی هم بر همین اساس دو نوع هستند. مبارزه با استبداد و استعمار و استثمار و امپریالیسم یا مبارزه ای وجودی است و یا ماهیتی. مبارزه وجودی با نفس ستم مخالف است، یعنی با نفس دنیا پرستی و سلطه‌گری مخالف است، و مبارزه ماهیتی بر سر قدرت و دنیا دعوا و رقابت و عداوت دارد و برای خود در دنیا و جهان سلطه مادی سهم بیشتری می‌خواهد. امروز مبارزه با امپریالیسم هم در سراسر جهان از یکی از این دو نوع است. مبارزه مارکسیست ها با امپریالیسم مبارزه ای ماهیتی است نه وجودی، یعنی مبارزه با عملکرد امپریالیسم است و نه موجودیتش. ولذا آنگاه که کمونیسم خود تبدیل به یک قدرت در جهان شد، دست از مبارزه و ایدئولوژی خود کشید و با امپریالیسم وارد رقابت شد و از عداوت خارج گشت. مبارزات ملل جهان سوم و مسلمانان با امپریالیسم و صهیونیسم نیز عمدتاً از جنس دوم است و این است که نه پایانی دارد و نه هدفی واضح. ولذا به تدریج مبارزان حقیقی که بر علیه نفس ستم و سلطه مبارزه می کردند از گردونه این مبارزات زرگری خارج شدند. عاقبت مبارزه فلسطین با اسرائیل هم امروزه به چنین سرنوشتی رسیده است. از جمله ماهیت مبارزه انقلابی مردم ما بر علیه امپریالیسم. مبارزه با نفس ستم از آن عارفانی است که بر عدل وجود جلوس کرده‌اند.